سلام خدا، سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم نو به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام آن زیان و مجددی بر ایشان یا دیگران وارد کند. صفحه 109 کتاب الکلی‌های گمنام، پاراگراف دوم. ممکن است مرتکب جرمی شده باشیم که در صورت برملا شدن ما را به زندان بیاندازند. ممکن است در مورد حسابهای خود کم و کسر داشته باشیم و قادر به بازپس دادن آن نباشیم. البته ما قبلا تمام این مطالب را به طور محرمانه در مقابل یک شخص دیگر اقرار کرده ایم. اما اطمینان داریم که در صورت برملا شدن آن راز یا به زندان می رویم و یا شغلمان را از دست خواهیم داد. ممکن است فقط مرتکب خطاهای جزئی شده باشیم، مانند دستکاری در خرج سفر، که بیشتر ما این گونه کارها را انجام داده ایم. شاید ازدواج دوباره ای کرده ایم و نفقه همسر اول را نپرداخته ایم و او نیز از این عمل خشمگین شده و ورقه جلب ما را از دادگاه گرفته است. این یکی از گرفتاری های معمول است. خب اینجا یه سری موضوعاتی مطرح میکنه که خیلی مهمه. میگه شاید یه جور میباشه که ما اگه اونو برملا کنیم ما رو به زندان بندازن، یا اینکه یه کاری تو زمینه مالی مرتکب شدیم که اصلا نمیتونیم جبرانش کنیم و حالا و اگه اون برملا بشه خب ما نمیتونیم اصلا هیچ وقت اونو جبران کنیم. میگه پرداختن این گونه غرامات طرق مختلفی دارد، اما در این راه باید از چند اصل کلی پیروی کنیم. اول به خود یادآور می شویم که تصمیم گرفته ایم برای حصول به یک بیداری روحانی به هر اقدامی دست بزنیم. میگه که چند تا اصل رو مطرح می کنه در مورد این که خب با همچین چیزهایی روبرو شدیم باید به چه شکل عمل کنیم. میگه اولی اینه که ما برای این که به اون بیداری روحانی برسیم باید اینو بپذیریم که حاضریم هر کاری رو انجام بده، هر اقدامی رو انجام بده. بعد میگه سپس از خدا کمک میطلبیم تا ما را در انجام این مهم یاری دهد، حتی اگر انجام این کار زیان شخصی هم برایمان به بار آورد یا شوق و آبرویمان را به خطر اندازد و یا به زندانمان افکند. فرقی نمی کند، ما باید پیه تمام این چیزها را به تن بمانیم، زیرا مجبوریم هیچ چیز نباید باعث تزلزل ما شود. خب این خیلی، وقتی که اینجوری نگاه کنیم متوجه میشیم که واقعا این قدم نو قدم سختیه. میگه که اون موضوعاتی که بالا مطرح کرد، مثلا به زندان افتادن، اونایی که احتمال داره به زندان بیفتیم، احتمال داره کارمون رو از دست بدیم، احتمال داره آبرومون بره. میگه ما حتی اینجوری هم باشه باید پیه همینا رو به تن خودمون بمالیم و پیش بریم. حالا چند تای ما همچین شرایطی رو میتونه بپذیره، میتونه دنبال کنه؟ من اینجا یه نکته ای رو اینجا بگم. ما توی قدم نه میگه که ما شروع میکنیم به جبران کردن از دیگران به شرط آنکه اون جبران ما خسارت مجددی به خود یا دیگران وارد نکند. اینجا میگه اگه فقط موضوع شخص ما باشه، به شخص ما ارتباط داشته باشه، ما باید پی همینا رو به تن بمانیم و پیش بریم، حتی که به زندان میفتیم، حتی که کارمون رو از دست بدیم، حتی که آبرومون بره، باید انجام بدیم اگه فقط و فقط به شخص خودمون ارتباط داره. ولی اگه پای کسی دیگه ای در میون باشه، این که این کار ما به کسی دیگه ای خسارت بزنه، اونجا برنامه میگه که ما باید رضایت اون شخص رو جلب کنیم. ما هر نبریم به خاطر رهایی از مثلا مشکل خودمون بیایم و به دیگری خسارت بزنیم. اینجاها ترمز ما رو کشیده. خیلی جالبه. میگه حالا جلوتر میرسیم، من اونجا مطرحش میکنم. بعد میگه ما چون پای دیگران هم در کار است نباید بیگدار به آب بزنیم و رول فدایی ابلهی را بازی کنیم که بی جهت زندگی دیگران را فدای مسئول ماندن خود از منجلاب الکلیسم می کند. خب اینجا دقیقا به همین اشاره می تکمه گفتم که ما حق نداریم به خاطر اینکه خودمون راحت بشیم، اما وقتی که قدم نه شروع میکنیم میبینیم که چه اثرات قوی تو ما میذاره، چقدر تأثیر گذاره. شاید باعث بشه که نگاه ما به قدم نه تغییر کنه و همین پاراگراف قبلی موارد سنگینی که مطرح کرد و خودمون به این نتیجه برسیم که من میخوام این کارو بکنم، حاضرم این کارو بکنم. ولی اینجا میگه باید دقت کن، ما به خاطر خودمان، به خاطر اون رهایی خودمان از اون مشکل روحی حق نداریم دیگرانو به خطر بندازیم. مثلا خانواده خودمونو به درد سر بندازیم، خانواده ای که مسئولیتش با ماست و اگه ما مثلا بخوایم یه چیزی رو مطرح کنیم که ما رو به زندان میندازن، اینجا میگه چون پای خانواده در میونه، پای دیگری در میونه که آسیب میبینه، اینجا نباید بکنی. یکی میگه هر کاری باید بکنی، ولی باز هر جا که میرسه پای دیگری در میونه باید میگه باید ترمز بکشی. این یکی از نکته های جالب قدم نهمه. بعد میگه که مردی را میشناسیم که برای دومین بار ازدواج کرده بود، اما مشروب خواری و خشم و دلخوری باعث شده بود که از پرداخت نفقه همسر سابق خودداری کند. همسر سابق که از این بابت صدمه دیده بود به دادگاه شکایت کرد و حکم جلب او را گرفت. این دوست که به تازگی روش زندگی ما را در پیش گرفته و کاری هم دست و پا کرده بود، آهسته آهسته می رفت سامان بگیرد که این مسائل برایش پیش آمد. به نظر می رسید که در این شرایط تسلیم شدن به دادگاه عملی تحسین‌آمیز و قهرمانانه باشد و به نظر ما او میبایست در صورت لزوم این کار را انجام میداد. در صورتی که کار این مرد به زندان میکشید، امکان پرداخت مخارج هیچ یک از همسران و فرزندانش را نداشت. بنابراین به او پیشنهاد کردیم که برای همسر اول خود نامه ای بنویسد، به اشتباهات و قصور خود اقرار نماید و در طلب بخشش کند. او این کار را انجام داد، کمی پول حواله کرد و در مورد زندگی آینده خود نیز توضیحاتی داد و گفت در صورتی که همسرش اصرار داشته باشد کاملا آماده است به زندان هم برود. اما همسر او اصراری نداشت و مسئله به خیر گذشت. همینجا هم به یکی از این همین نکته اشاره میکنه. بعد بالا هم گفته که به نظر ما میباید در صورت لزوم این کار را انجام میداد. یعنی در صورت لزوم یعنی چی؟ یعنی وقتی که شرایطش بود خودش رو تسلیم دادگاه کنه باید این کار بکنه. بعد میگه در صورتی که اقدامات ما احتمال درگیر کردن دیگران را داشته باشد لازم است قبلا از افراد مربوطه کسب اجازه کنیم. این همون نکته بود که اشاره کردن، ما وقتی که توی زمینه پای کسی دیگه هم در میونه، ما باید نظر اونها رو بپرسیم، نظر اون نفراتم بپرسیم، بگیم که من اجازه میدین همچین کاری بکنم. بعد میگه پس از مشورت با آنها و مشخص کردن قدم مهمی که قرار است برداریم، از خدا طلب یاری میکنیم و بدون هیچ گونه ترسی آن را انجام میدهیم. در صورتی که اجازه بدن ما باید پیش بریم انجام بدیم. بعد میگه در اینجا داستان یکی از دوستان ما مصداق پیدا میکنه. او در دوران مشروبخواری مبلغی بدون رسید از یک رقیب تجاری قرض میکند، اما به خاطر تنفری که از رقیب خود داشته است بعدها دریافت پول را انکار مینماید و از این قضیه به عنوان حربه برای بی اعتبار کردن رقیب خود سوء استفاده میکند. او در واقع کار خطای خود را به وسیله ریختن آبروی دیگری میکند و نتیجتاً رقیب همه چیز خود را از دست می دهد. دوست ما احساس می کند که نمی تواند اشتباهش را جبران کند و می ترسید اگر حقیقت را بگوید آبروی شریک فعلی خود را ببرد، باعث سرشکستگی خانوادگی خود شود و کسب خیش را نیز از دست بدهد. چطور می توانست به خود اجازه دهد آنها را که به او بستگی دارند در این ماجرا گرفتار کند. چطور ممکن بود که بتواند در ملأ عام بیگناهی رقیب سابق خود را اعلام کند؟ خب این مورد خیلی سنگینه. حالا ببینیم تو کتاب چجوری اینو پیش برده و چه اتفاقی افتاد. میگه که دوست ما پس از مشورت با همسر و شریک خود به این نتیجه رسید که انجام این ریسک بهتر از گناهکار بودن در مقابل آفریدگار است. او متوجه شد که در مورد این کار باید به خدا توکل کند، وگرنه دوباره به مشروب خواری برمیگردد که در آن صورت به هر حال همه چیز از بین می رود. دوست ما پس از سالها دوری از کلیسا یک روز برای اولین بار با آنجا می رود و پس از اتمام موعظه بی سر و صدا از جای خود بلند می شود و تمام ماجرا را تعریف می کند. این اقدام او باعث تحسین همگان می شود و دوست ما اکنون یکی از معتمدان شهر خود می باشد. خب اینجا هم اشاره میکنه که خب موضوع به این سنگینی و میگه که میره و این موضوع رو توی کلیسا مطرحش میکنه، نه اینکه به یک نفر تو جمع اون حالا نایه روزایی که میرن برای دعا، تو اون روز بوده انگار، میره پیش همه اعتراف میکنه، اقرار میکنه به این اشتباهش که در مورد دوستش مرتکب شده و بعد حالا ادامه رو توضیح نمیده که بعد مثلا با اون دوست به چه نتیجه میشه میرسه، ولی از خط آخر میشه نتیجه گرفت که یه موضوع همچین مهم و سختی هم وقتی که تو مسیرش قرار گرفته شده به خیری و خوشی تمام شده و حتی میگه تبدیل به یکی از معتمدان شخص شهر میشه، کسی که باعث ریخته شدن آبروی یک نفر شده و زندگی یک نفر رو نابود کرده. وقتی که این مسیر 12 قدم انتخاب میکنه و طبق این مسیر عمل میکنه، نتیجه عکس بهش میده، تبدیل میشه به معتمد شهر. اینا معجزات برنامه های 12 قدمی و مخصوصا قدم 9 که خیلی معجزات زیادی میتونه توش اتفاق بیفته. تمام.